سیاست دو پدیده هست که او دو تاش به دسترس الان نیست برای در خانه ایشان ندید.
برخی تصاویر پوستی هست که مال دوره ظاهرشاه دهه 40
یکی هست که دوره ظاهرشاه یک پوستی شاید دومی سیم پوستی باشه که دوره ظاهرشاه هست و سه پدیده دوره خلقی هست.
در رابطه با سجایای اخلاقی پهلوان ابراهیم اگر مقداری برای شنوندگان و توضیح بفرمایید.
در اخلاقی ایشون یک فرد ملی بود، یک فرد ملی که هیچگاه در مدت هیچ سالی در افغانستان در دوران جنجال های افغانستان ایشان زندگی کرد، بنان یک فرد ملی در افغانستان زندگی کرد. او آدم هیچگاه حرف قومی، حرف جنگ اینا رو در بین قهرمانان افغانستان در بین ورزشگاه افغانستان به زبان نیاورد. بسیار افغانستان دوست بود. زمانی که مهاجر بود در تهران سه ماه که میرسیم میدیدی باید صحبت میکردیم، یکانه آرزویش بود که برگرده به افغانستان و کلت میوند سلطنتی بکنم. چندین بار من باش صحبت کردم گفتیم که در حال شما چی آرزو داریم در افغانستان چی برنامه داریم. میگفته که خب من یک از آرزوهای که کلت میوند باز بدرخشه، بازم ما شما در بازیهای جهانی شرکت کنیم.
کمیته ملی امتحانات افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته که عقص امتحان کنکور از داوطلبان جدید در سال جاری اندکی به تعویق افتاده. در این اعلامیه گفته شده که دروس داوطلبان موفق کنکور سال گذشته با اندکی تأخیر در ماه ثور سال روان آغاز گردید. این تأخیر باعث آن شد که برخلاف سالهای گذشته امتحان کنکور سال روان هم با اندکی تأخیر گرفته شود. این اعلامیه همچنان افزوده که امتحان کنکور امسال بجز ولایت کابل در تمام افغانستان به یک بار عقص خواهد شد. به گفته این نهاد قرار است تاریخ دقیق امتحان کنکور بعد از ماه اسد اعلان شود. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و به ویژه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی، انیس تنهایی این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه انیس تنهایی سلام و درود خدمت شما. فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنم که در برنامه امروز همراه ما باشید. ما امروز به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام کتاب‌های را خدمت شما معرفی می‌کنیم که درباره شخصیت و زندگی آن امام بزرگوار هست. دعوت میکنم که همراه ما باشید در برنامه این هفته. داشتن سلوک و روش اخلاقی و رفتاری بر مبنای انسانیت و آزادگی که زیربنای عقل بشری است، امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز بشر است و در واقع بسیاری از مشکلات گوناگون پیش روی انسان ناشی از فقدان اخلاق فردی و اجتماعی در جامعه بشری است. اینجاست که خلاء وجود اصول اخلاقی ثابت مبتنی بر فطرت خداجوی بشری به چشم می‌خورد. بنابراین برای رفع این معضل بزرگ ناگزیر باید به بزرگترین معلمان اخلاق در طول تاریخ مراجعه کرد و با الگو گرفتن از آنان بر این مهم پیروز شد. و آنان نیستند جز سلاله پاک رسالت و نبوت، یعنی امامان معصوم شیعه که به اعتراف خاص و عام بهترین الگو در رفتار اسلامی هستند. کتاب مکتبدار صادق نوشته مهدی قزلی نیز اثری است که در این راستا نگاشته شده و با بررسی و کاوش در سیره اخلاقی و سلوک فردی و اجتماعی پیشوای ششم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرداخته و زوایای آن را مورد بررسی قرار داده است. صبح ساحل عنوان کتاب بعدی است که درباره شخصیت و زندگی امام جعفر صادق علیه السلام هست و می‌خوایم خدمت شما معرفی بکنیم. نویسنده این کتاب آقای مهدی خدامیان آرانی است. انتشارات نصر وثوق این کتاب را منتشر کرده است. از دیرباز نقل حقایق به زبان داستان مرسوم بوده و جذابیت خاصی برای بشر داشته. از این رو قرآن این کتاب انسانساز نیز پر از قصص در زمینه‌های مختلف هست. کتاب صبح ساحل هم اثری است زیبا و رمانی است داستانی نوشته دکتر مهدی خدامیان که با سفری به عصر امام صادق علیه السلام خواننده را با حوادث گوناگون آن زمان آشنا می‌کند و حوادث گوناگون آن زمان را با شیوه داستانی بیان می‌کند و این خود سبک نوعی است در ورق زدن تاریخ و آشنایی با مردان الهی. در بخش از این کتاب می‌خوانیم شب شده است و کوچه‌های مدینه تاریک است. از این پیچ که عبور کنیم به خانه امام صادق علیه السلام می‌رسیم. نسیم می‌وزد، بوی بهشت و مشامم می‌رسد. آقای من، برایم سخن بگو، من آتش شنیدن دارم، میخواهم کلام تو را بشنوم، به سوی تو آمدم، گمگشته بودم، بیقرار. بریم سراغ کتاب بعدی که امروز میخواییم خدمتتان معرفی بکنیم. نامش هست ششمین باغبان اندیشه، نوشته کمال از سید. ششمین باغبان اندیشه داستان بلندی است درباره روزگار و زندگی و سیره و منش مکتبدار تشیع و پیشوای ششم امام صادق علیه السلام که توسط شاعر و نویسنده معاصر عراقی کمال السید و نصر درآمده. و در این کتاب داستان گونه زوایای مختلف و پنهانی از زندگی آن حضرت را همراه با حوادث مهم تاریخی زمان ایشان در 28 فصل برشته تحریر درآورده است. از ویژگی‌های مهم این کتاب نگاه نو، نصری در کمال لطافت و بدور از هر شعار و بیمایگی است که برای نسل امروز روایتی تازه را ترسیم می‌کند و همین امر باعث می‌شود که این کتاب برنده کتاب سال حوزه شود. پیشوای صادق عنوان کتاب بعدی است که خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. نویسنده این کتاب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هست و انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم این کتاب ارزشمند را منتشر کرده است. این کتاب پیرامون فلسفه امامت امام صادق علیه السلام، ریزش‌ها و رویش‌های دوره امام صادق علیه السلام، وجود تشکیلات سازمانی و سیاسی ایدئولوژیک امامان علیهم السلام، خاصه امام صادق علیه السلام و نوع رسیدگی به مشکلات شیعیان و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تبلیغ و ترویج مکتب تشیع و شاگرد پروری که به نوبه خود یکی از مهمترین کارها در زمینه ابقای مکتب بوده است، بر رشته تحریر درآمده است. کتاب بعدی که می‌خوایم خدمت شما معرفی بکنیم، شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام نام دارد. نویسنده این کتاب احمد پاکتچی است و انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام هم این کتاب را منتشر کرده است. این کتاب با هدف آشنایی با شخصیت امام جعفر صادق علیه السلام در قالب 23 فصل برشته تحریر درآمده است. در فصل اول مؤلف در ضمن بررسی زندگی امام درباره شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی عصر ایشان هم سخن گفته است. در فصل دوم پیرامون شرایط فرهنگی حاکم در عصر ایشان و فراهم آمدن بستر رشد مذهب جعفری سخن گفته است. فصل سوم در صدد بیان آن است که بحث‌های مطرح شده توسط امام صادق علیه السلام در زمینه‌های اجتماعی را کشف و در مورد سنخ شناسی گفتمان امامان معصوم علیهم السلام کاوش‌هایی را انجام دهد. فصل چهارم دیدگاه‌های سیاسی آن امام همام مورد بررسی قرار گرفته و در فصل پنجم ابتدا نظریه‌هایی در باب سیاست مطرح شده و سپس با کمک رویکرد نهادگرایانه سعی شده برخی از آموزه‌های ایشان در باب اداره جامعه مورد تأمل قرار گیرد. در فصل ششم سعی شده با مطالعه احادیث و کلمات آن امام همام و بررسی تکامل انسان با رویکرد گرایش‌های جمع‌گرایانه پرداخته شود. در فصل هفتم ابعاد و جایگاه علوم انسانی در میراث فکری امام صادق علیه السلام مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل هشتم نظام اخلاقی مکتب حضرت با نظام اخلاقی متعارف و مشهور مورد مقایسه قرار می‌گیرد. اما کتاب آخری که امروز میخوایم خدمت شما معرفی بکنیم نامش هست پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام صادق. نویسنده این کتاب آقای احمد قاضی زاهدی است. در خلاصه این کتاب میخوانیم گردآوری مجموعه های معارفی به صورت پرسش و پاسخ شیوه نو در طرح جذابتر این موضوعات است. کتاب پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام صادق با توجه به احادیث و روایات بسیاری که از ایشان در موضوعات علمی، فرهنگی، اخلاقی، عبادی، اعتقادی، تربیتی و فقهی در کتب مختلف حدیث موجود است و دسترسی به آن برای افراد به خصوص قشر جوان به آسانی مقدور نیست، گردآوری گردیده است که میتوان گفت در نوع خود ستودنی است. خب دوستان عزیز، در برنامه این هفته انیس تنهایی به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام کتابهایی را معرفی کردیم که پیرامون شخصیت و زندگی آن امام بزرگوار به نگارش در آمدن. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیابی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها
با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب. کیمیای کتاب. دوستان عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. بسیاری از علوم شکل یافته در میان مسلمانان، از جمله برخی علوم تجربی یا علمی چون فلسفه، برخلاف برخی دیگر از علوم از جمله تفسیر، فقه، کلام و عرفان اسلامی، مأخذی غیر بومی داشتند. اغلب این علوم طی روندی مشهور به نهضت ترجمه بین مسلمانان نفوذ و رسوخ کردند. مدارس و مراکزی همچون جندی شاپور و آثار مکتوب ایرانی سهم عمده‌ای در این انتقال دانش داشتند. ترجمه روندی چند جانبه است که منجر به انتقال و تفسیر مفاهیم متون از زبان مبدأ به زبان مقصد می شود. این امر جز با درک صحیح معنای واژگان، محتوا و سبک نوشتاری متن امکان پذیر نیست. همین موضوع باعث می شود تا اهمیت ترجمه و خوبی مشخص شود. ترجمه نیازمند قدرت کلام و تنوع در مبدأ کلمات است که باعث تحلیلی روشن و وابسته به تجربه خواهد شد و می توان آن را آغاز یک ترجمه خوب تلقی کرد. اهمیت ترجمه در نیاز طبیعی افراد جهت مراودات زبانی است که از ضروری ترین فعالیت ها هم در دوران معاصر و هم در گذشته های دور بوده است. ترجمه دانش و علوم بشری از دیگر موارد مهمی است که اهمیت ترجمه را نشان می‌دهد، زیرا تولید علم می‌تواند در تمامی کشورها و با هر زبانی صورت پذیرد و حالان که برخی افراد نمی‌توانند بجز زبان مادری در تمامی زبان‌ها تسلط داشته باشند، در بهترین حالت افراد می‌توانند تنها به دو یا چند زبان آشنایی سطحی و یا بسیار خوبی داشته باشند. ترجمه متون یکی از راه‌های ایجاد تعاملات فرهنگی بین ملت‌هاست. در واقع ترجمه انتقال تجربه علمی و ادبی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر است. یکی از نقش‌های اساسی ترجمه‌ها جریان سازی و تحول آفرینی آنهاست. معمولاً دوره‌های نوزایی، نوآوری و جهش‌های تمدنی محصول دوره‌های کوتاه ترجمه آثار از فرهنگ‌های مختلف است. چنانکه ایجاد عصر زرین تمدن اسلامی از قرن سوم هجری به بعد ثمره مراکز علمی بود که در قرن دوم هجری پایه‌گذاری شد و در آنها اغلب متون علمی و ادبی از زبان‌های پهلوی، یونانی، سریانی و هندی به زبان عربی ترجمه شد. همچنان که در آغاز و تداوم رنسانس و تحولات بعدی آن، ترجمه متون یونانی، لاتین، عربی و فارسی نقش تعیین کننده ای داشت. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه انیس تنهایی بخش کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاس. تا فردا، خدا نگهدار. از اینکه با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. بخش کیمیای کتاب تقدیم حضورتان شد. میرسیم به بخشی دیگر با نام کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می کرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
این یعنی دامون با 5 شخصیت زندگی میکنه. سلام بین دستم گرفتم و گفتم
اقرار میکنم که ترسیدم. من باید زودتر میفهمیدم.
الان وقت سرزنش خودت نیستش.
نگران دامونم. نگران
سلام پایین انداختم. نگران کی؟
با صدای داد و فریاد دامون رو توی سالن شنیدم. تصور نمی کردم دامون تعقیبم کنه. نمی دونستم چطور پیدام کرده. وارد اتاق شد. دکتر غفاری به صورت رنگ پریدم خیره شد و رو به دامون پرسید: شما همسر پانیس هستین؟ دامون روی صندلی نشست و جواب داد: خانم من خیلی حالش خوب نیستش. اخیراً خیال بافی میکنه. ببین شما هم خیلی جدیش نگیرین دیگه. دکتر غفاری گفت: چه خیال بافیایی میکنه؟ دامون رو به من گفت: ببخش عزیزم که اینا رو میگم، اما قصد من کمک کردن به توه. دکتر غفاری گفت: خب بگید، من گوش میکنم. واقعیت خانومم تازگی ها با لباس ها و شخصیت های مختلف زندگی میکنه. خونمون شده عین یه صحنه تئاتر. به دامون خیره شده بودم. چطور میتونستم سکوت کنم وقتی مطمئن بودم کسی که روبروم نشسته داره دروغ میگه؟ دکتر غفاری نگاهی به من انداخت و ادامه داد: خب این اتفاق چیزی نیست که ازش بترسی پانیس. کافیه راجع بهش با من حرف بزنی. من اینجام تا کمکت کنم. دامونم اینجاست تا کمکت بکنه. دامون گفت: خانم دکتر به نظرم بستریش کنید. پانیس خیلی حال بدی داره. کمی صداشو پایین آورد و ادامه داد: میترسم آخه همینطوری پیش بره دیوونه بشه. از این حجم بی‌انصافیش دلم گرفت. با صدای باز شدن در و ورود منشی به خودم اومدم. انگار که یکی از مریض‌ها توی اتاق انتظار سر و صدا به پا کرده بود. از روی صندلی بلند شدم و فریاد زدم: دروغگو! دروغگو! دامون به سمتم اومد تا آرومم کنه، اما من بلندتر فریاد زدم. منشی به سمت دامون دوید: آقا آقا، میشه لطفاً بیاین کمک؟ این آقا رو نمیشه کنترل کردش. بیشتر مراجعین ما هم خانومن. با دست به دو مردی که سعی به کنترل کردن بیمار داشتن اشاره کرد و ادامه داد: ظاهراً اینا زورشون نمیرسه. دامون با پرستار از اتاق خارج شد. دکتر اگه منو بستری کنی، دامون هیچ وقت برای درمان نمیاد. اون باهوشه. داره منو میذاره به جای خودش تا ببینه عکس العمل شما چیه. اما من راهی به جز این ندارم. مجبورم ازش جدات کنم. دامون میتونه برای تو خطرناک باشه. میتونم خودمو بزنم به قش. خب، چطوره؟ ها، چطوره؟ تا بیمارستان یه فرصت برای فرار کردن هستش دیگه. از روی میز خودکار و کاغذ برداشتم و شماره فریدون هر چیز واجبی رو که نیاز بود دکتر بدونه و فرصت گفتنش پیش نیامد رو نوشتم. لطفاً سعی کن آمبولانس بیاد دنبالم. باشه، آدرس بیمارستانم بپرس و به این شماره زنگ بزن. بهش بگو که جلوی بیمارستان منتظرم بمونه. صدای بیرون قطع شده بود. دامون به سمتمون اومد. سعی کردم خودم رو به قش بزنم. با آمبولانس به بیمارستان رفتیم، اما دامون لحظه ای ازم جدا نمی شد. از دستش به ستوه اومده بودم. چشمام رو باز کردم. دامون، میخوام بلند بشم. میخوام برم دستشویی. باشه باشه، من همراهت میام. برای اینکه از دستش خلاص بشم گفتم: دامون، حالا وقت است که نازم رو بکشی. با تعجب نگاهم کرد. پرستار وارد اتاق شد. پرستار گفت: کجا به سلامتی ماما خانم؟ دامون با تعجب نگاهم کرد. لبخند زدم و گفتم: داری بابا میشی؟ منقلب شده بود. بغلم کرد و پیشونیمو بوسید. اشک میریخت و مدام میپرسید: به نظرت من پدر خوبی میشم؟ حالشو که دیدم تصمیم گرفتم با فریدون جایی نرم، اما از طرفی یاد اتاق و دری که به روم قفل کرده بود افتادم و توی تصمیمم مصممتر شدم. تو برو پول بیمارستان رو حساب کن، من میرم دستشویی. وقتی رفت به لباسم که لباس بیمارستان بود نگاه کردم. خبری از وسایلم نبود. به هم تختیم نگاه کردم. زن موسینی که همراه هم نداشت. چادرشو برداشتم و پوشیدم و با سرعت از بیمارستان بیرون رفتم.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خب دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. زمان اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 7:17:34 است. گلدسته های رو به معراج گویی در هر اذان تمام جانهای مشتاق را صدا می زنند. هیا علی الصلات. چه شیرین است دست شستن از هر کاری در این هنگامه عزیز، و چه دلرباست سخن گفتن با معبود بی همتا. خدایا تو را سپاس می گویم که به من توفیق دعا و نیایش و راز و نیاز با خودت را عنایت فرموده ای.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر
ابو بصیر یکی از شاگردان برجسته حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میگوید در هنگام شهادت حضرت صادق علیه السلام در مدینه منوره نبودم. پس از مراجعت از سفر به عنوان تعزیت و تسلیت به محضر ام حمیده همسر بزرگوار آن حضرت رفتم. ام حمیده وقتی یار با وفای همسرش ابو بصیر را دید به شدت گریست و فرمود ای کاش حاضر بودی در هنگام رحلت آن جناب که آن حضرت یکی از دو چشمان مبارکش را بست. سپس فرمود خیشان و اقاربم را و هر کس که با من لطف و محبتی دارد خبر کنید تا بیایند. وقتی همه در حضور جناب اجتماع نمودند و دور بسترش گرد آمدند فرمود هرگز شفاعت ما نمی رسد به کسی که نمازش را خفیف بشمارد و استخفاف به نماز داشته باشد.
باید همیشه توجه به این داشته باشیم که اون چه هست از خداست. علی غیری که من از ظهور ما لیس له، هر چی هست از اوست. اگر ما توانستیم این مطلب را به قلب خودمون وارد کنیم که هر چی هست از اوست، دیگه نه از شکست میترسیم نه از چیز دیگه، همه از اوست. و اگر این معنا در قلب ما حاصل باشد شکستم نیست تو کار. برای خدا قیام کنید. انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله. یک از تمام موعظه ها خدای تبارک و تعالی انتخاب کردن یه موعظه را، قل انما اعظکم به واحده، یعنی همین یکی را من موعظه میکنم چون همه چیز تو اینجاست. انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله، همه چیز در قیام لله هست. قیام لله معرفت الله میارد، قیام لله فدایی برای الله میارد، قیام لله فداکاری برای اسلام میارد. همه چیز تو این قیام لله هست. بلحاظا تنها موعظه‌ای که انتخاب کرده خدای تبارک و تعالی بین موعظه ها همین موعظه است که انتقوم لله مثنا و فرادا، اجتماعی و انفرادی قیام لله بکنید. انفرادی برای وصول به معرفت الله، اجتماعی برای وصول به مقاصد الله. و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به ما و شما و به همه ملت ها توفیق عنایت کند که این راه را بریم و برای خدا کارها را انجام بدیم.
شنوندگان عزیز، طاعات و عباداتتان قبول باشه. انشاءالله با ادامه برنامه ها با شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر حقیقتاً به اهمیت نماز پی ببریم و موقعیت و فضیلت این فریضه را بشناسیم و تأکید و توصیه قرآن و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را مورد دقت قرار دهیم، هرگز به خود اجازه نمی دهیم که این فریضه الهی را به نحوی مورد استخفاف و اهانت قرار دهیم. زیرا به هر عنوان حق نماز را ادا نکنیم و آنچه درباره آن از نظر حضور قلب، خشوع و خضوع و طمأنینه و ده ها شرایط دیگر به کار نبریم، به نماز اهانت نموده ایم و این مصیبتی است که گریبانگیر اکثریتی از مسلمین نمازگزار است که نماز می خوانند ولیکن به شرایط آن عمل نمی کنند. یکی از موجبات استخفاف یا خفیف شمردن نماز و یا سبک شمردن نماز مسئله تأخیر بدون جهت و علت است که بسیاری از ما نمازگزاران دچار آن هستیم. در روایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از جد بزرگوارشان پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چنین آمده است: کسی که نمازش را در غیر وقت آن بدون عذر و علت بخواند، از نمازش ظلمت و تاریکی بلند می شود و می گوید خدا تو را ضایع کند که مرا ضایع کردی. و اول چیزی که از بنده در مقابل خداوند سوال می کنند نماز است که اگر نماز او صحیح و مقبول باشد، اعمال و کارهای نیک او نیز مقبول خواهد شد و هرگاه نمازش مقبول نباشد، دیگر اعمال او نیز مطرود شود. در آیات و روایات از کوچک شمردن نماز به استخفاف یاد شده که یکی از گناهان بزرگ است و عواقب دردناکی نیز به دنبال دارد. استخفاف چند صورت دارد. گاه آدمی آنقدر این عبادت را سبک تلقی می کند که به هیچ وجه آن را به جای نمی آورد و تارک مطلق نماز می شود. این فرض شاخص‌ترین فرض نهادن و استخفاف نماز است که در این حالت فرد اگر شد نماز می خواند و اگر نشد آن را ترک می کند و گاه با توجه نکردن به شرایط و احکام آن نسبت به نماز بی اعتنایی می کند. همین بی مبالاتی در امر نماز و انجام آن در آخرین لحظات و به دنبال انجام کارهای خصوصی، آن هم با حالت کسالت به گونه ملال خیز، خود صورتی دیگر از صور استخفاف نماز است. به هر صورت استخفاف نماز به هر شکل و صورت موجب دوری از رحمت و لطف پروردگار است و نمازی که با استخفاف انجام می شود هرگز پذیرفتن نخواهد شد. از دیگر نشانه های استخفاف نماز بی اعتنایی به نماز، رعایت نکردن آداب آن در خلوت، فراهم نکردن مقدمات نماز قبل از اذان، یاد نگرفتن معانی آن و عجله و شتاب در نماز است. حضرت امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: به خداوند سوگند 50 سال از عمر شخصی می گذرد و خداوند یک نماز او را نپذیرفته است. چه گناهی از این سخت تر؟ قسم به خداوند شما افرادی از آشنایان و همسایگان را می شناسید که اگر برای شما نماز بخوانند از آنان قبول نخواهید کرد به جهت استخفافی که به آن دارند. براستی خداوند جز کار نیک را نمیپذیرد، پس چگونه بپذیرد نمازی را که به آن استخفاف شده است؟ ساعت 7:30 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشته تعدادی از شهروندان ایرانی در حادثه تاسف بار فرو ریختن یک ساختمان در شهر آبادان در ولایت خوزستان جنوب غرب ایران را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با تسلیت این حادثه به مصیبت دیدگان و مسئولان دستور دادند ضمن سرعت عمل برای کاستن از تلفات، مقصران حادثه مورد پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند و از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود. متن پیام و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی که عصر روز پنجشنبه در جلسه فوق‌العاده در حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی گزارش‌های هیئت‌های اعزامی به آبادان و پیگیری آخرین اقدامات انجام شده قرائت شد به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تأسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضاییه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، پیگیری و جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم. به مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای. روز دوشنبه بخشایی از ساختمان 10 طبقه اداره تجاری متروپول در سرک امیری آبادان فرو ریخت. در این حادثه حداقل 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. وزارت خارجه دولت موقت طالبان ابراز نگرانی شورای امنیت در مورد حقوق زنان در افغانستان را بی مورد خواند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه پیش با صدور بیانیه خواستار عقب نشینی فوری طالبان از اقدامات محدود کننده حقوق زنان در افغانستان شدند. این بیانیه واکنش طالبان را به دنبال داشت. وزارت امور خارجه دولت طالبان در واکنش به این بیانیه نگرانی‌های مطرح شده در مورد حقوق زنان افغان را غیر واقعی خواند و مجدداً بر تعهد خود مبنی بر رعایت حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده و فرهنگی مردم افغانستان تأکید کرد. این وزارتخانه امروز در بیانیه رعایت حجاب را منطبق با شریعت اسلام توصیف کرد و افزود که طالبان هیچ امری را خلاف باورهای دینی و فرهنگی جامعه اسلامی بر مردم تحمیل نکرده است. وزارت خارجه طالبان تصریح کرد دولت موقت تحت امر این گروه به آزادی دینی ملت‌ها احترام می‌گذارد و به حل مشکلات از طریق گفتگو معتقد است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از اصلی ترین وعده های طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان در نیمه اوت 2021 بود. برغم بازگشایی دانشگاه ها بر روی دانشجویان دختر، این گروه هم اکنون به دلیل تعطیلی مکاتب دخترانه در مقطع لیسه یا بالاتر از صنف ششم مورد انتقاد قرار دارد. تلفات طالبان در ولایت پنجشیر در نبرد با جبهه مقاومت ملی از 9 به 27 نفر افزایش یافت. برغم تصرف پنجشیر به دست نیروهای طالبان، نیروهای مخالف این گروه موسوم به جبهه ضد طالبان در این ولایت همچنان به نبرد ادامه می‌دهند. جبهه ضد طالبان دیروز در گزارشی از کشته شدن 9 تن از نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داده بود. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان امروز شمار تلفات طالبان در ولایت پنجشیر را 27 نفر اعلام کرد. نظری در توییت نوشت 3 ولسوالی در ولایت پنجشیر دیشب شاهد نبرد بین نیروهای طالبان و نیروهای ضد طالبان بود. مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان در مورد تلفات نیروهای این جبهه حرفی به میان نیاورد. طالبان نیز در مورد نبردهای دیروز پنجشیر سکوت کرده است. برخی دیگر از منابع آگاه در پنجشیر نیز درگیری در ولسوالی‌های شتل، انابه و روخه را تایید کردند. طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای نیروهای فرقه 207 الفاروق ممنوع کرد. به دستور طالبان نیروهای فرقه 207 الفاروق حق استفاده از موبایل‌های هوشمند را ندارند. بنابراین دستور، نیروهای طالبان در صورت لزوم می توانند با کسب مجوز از فرماندهان از این گوشی ها استفاده کنند. پیش از این کادر رهبری طالبان بر ضرورت منع استفاده از گوشی های هوشمند برای نیروهای این گروه تاکید کرده بود. در دستورالعمل صادره به دلیل این تصمیم اشاره نشده است. خطیب نماز جمعه تهران با تبریک 22مین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر صهیونیست‌ها گفت که اولین مزه تلخ شکست با پیروزی حزب الله لبنان در جان صهیونیست‌ها سر و زیر و شاخ آمریکایی‌ها شکسته شد. مقاومت حزب الله لبنان 25 ماه می 2000 میلادی رژیم صهیونیستی را پس از 18 سال مجبور به عقب نشینی از جنوب لبنان کرد. این روز در لبنان به نام عید مقاومت و آزادسازی لقب گرفته است. حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با یادآوری سالروز 22مین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر صهیونیست‌ها این روز مبارک را به سید حسن نصرالله فرمانده قهرمان مقاومت و همه مردم لبنان و جبهه مقاومت تبریک گفت. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد که عربستان سعودی برای پیروزی افراد مد نظرش در انتخابات اخیر لبنان که از دست نشاندگان آمریکا بودند هزینه های سنگینی را متقبل شد، اما مردم لبنان علی‌رغم تحمل گرانی های سخت و آن همه تبلیغات و پولپاشی ها به این مسائل توجه نکردند و نامزدهای مورد حمایت حزب الله و مقاومت پیروز انتخابات لبنان شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق را باعث نگرانی دانست. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه که روز گذشته منتشر شد اعلام کرد آمریکا نگرانی عمیق خود را از تصویب قانونی در پارلمان عراق که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم تلقی می‌کند ابراز می‌دارد. پرایس افزود علاوه بر این این قانون آزادی بیان را به خطر می اندازد. این امر به شدت با پیشرفت همسایگان عراق در ایجاد پلها و عادی‌سازی روابط با اسرائیل که فرصت‌های جدیدی را برای مردم کل منطقه ایجاد می کند در تضاد است. پارلمان عراق روز پنجشنبه به اتفاق آرا به قانونی رأی داد که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم تلقی می کند. طبق این قانون هر گونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی جرم تلقی می شود. در حال حاضر روابط دیپلماتیک بین رژیم صهیونیستی و مصر، اردن، امارات، بحرین و مراکش برقرار است. این در حالی است که کمتر از دو سال پیش روابط با سه کشور اخیر با میانجیگری فعال آمریکا عادی شد. رئیس جمهوری اوکراین گفتگو با پوتین را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ضروری دانست. در پی درخواست مقامات منطقه دونباس از روسیه برای اعزام کمک‌های نظامی بر اساس موافقت‌نامه‌های همکاری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 24 فوریه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی این کشور از آغاز عملیات ویژه نظامی در دونباس خبر داد. این روزها روسیه به دلیل حمایت از روستبارهای شرق اوکراین و نیز به رسمیت شناختن استقلال مناطق دونسک و لوهانسک از این کشور هدف تحریم‌های شدید آمریکا و متحدانش قرار گرفته است. روسیه بارها اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد کشورش از خاک اوکراین تهدید شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در سخنرانی برای یک اندیشکده در اندونزیا اظهار داشت مسائل زیادی برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وجود دارد. منظورم این نیست که مردم اوکراین برای صحبت با او مشتاق هستند، اما باید با این واقعیت‌ها روبرو شویم. زلنسکی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد روسیه هنوز آماده مذاکرات جدی صلح باشد افزود، آنچه از این دیدار می‌خواهیم پایان دادن به جنگ اوکراین و بازگشت زندگی به حالت اول در یک کشور مستقل است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان شنونده، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیم شده تا این لحظه مورد رضایت شما عزیزان بوده باشه. برنامه رازهای زندگی در این لحظه آماده پخش است که تقدیم شما میشه.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیر عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنجهای بسیاری نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله النبی الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت، یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینشو باید بگه، کم و زیاد نکنه، صداقت و امانه. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده: ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا بصدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت. حالا خوب گوش بدید، من یه خورده این صداقت و راستی رو بازش کنم. ما چند جور صداقت داریم؟ یک، صداقت اول اعتقادی. آیهش تو سوره حجرات، اولئک هم الصادقون. منافقین من پیش پیغمبر میگفتن به خدا تو پیغمبری، قرآن میگه دروغ میگفتن، عقیده نداشتن. اگر آدم یه چیزی رو اظهار کنه که عقیده نداره، این میشه کذب. پس صداقت اعتقادی اینه که آدم تو عقیدهش استوار باشه، محکم باشه. لذا یک صداقت، صداقت اعتقادی است که آیهش تو سوره حجرات. دوم، صداقت در قول. کسی به کسی قول میده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، قرآن سوره احزاب دیگه. بعضی آمدن خدمت پیغمبر تو جنگ بدر گفتن عیف شد ما نبودیم، فهمون خب باشه جنگ بعدی. جنگ احد که شد ترسات دنبالشون بفرمایید، گفتن نه ما اون جنگو میخواستیم باشیم، یه چیز دیگه بود، نیامدن. آیه نازل شد، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که اهل عمل نیستید. لذا دومین صداقت، صداقت در قول. آدم وقتی قول میده به کسی، وفای به قولش داشته باشه، حتی به یک کودک. سومین صداقت، صداقت در عمل. پیغمبر خدا رد میشد، دید داره طرف به اصطلاح گندم میفروشه، گندم بود، جو بود، نگاه کردید خیلی گندم ها قشنگه، درشت، حسابی. وحی شد پیغمبر، دست ببر زیرش، دست بردید زیرش، گندم های جنسش ریستره، یه خورده ضعیفتره، اونا رو زیر گذاشته، خوبا رو رو ریخته. گاهی اوقات اینطوره، جنسی که جعبه‌ای میخری زیر روش متفاوته. حضرت نگاه کردید زیرش با روش فرق میکنه، فهمود جمعت خیانتن و قشا، تو هم خیانت کردی هم قش، یعنی نیرنگ در معامله. چرا این کارو کردی؟ صداقت در عمل اینه، اون چیزی که آدم نشان میده همون باشه. چهارم، صداقت در عزم و اراده. احساساتی میشن بعضی، تصمیم میگیرن میره کربلا زیر قبه امام حسین، یا ابا عبدالله من دیگه نگاه به نامحرم کنم ابدا، هیچ، میاد اون سر مرز تمام میشه.
عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم، صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب میکند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر میفرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خدا آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر، در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علی‌رغم رعایت صداقت ممکن است مشکلاتی برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
شخصی با استراب و هیجان خاصی به حضور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت روزی عنایت کند که بسیار فقیر و تنگ دست هستم. امام فرمودند هرگز دعایی نمی کنم. مرد گفت چرا دعا نمی کنید؟ امام در پاسخ فرمودند برای این که خداوند راهی را برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده که روزی را پیجویی کنید و طلب نمایید، اما تو می خواهی در خانه بنشینی و با دعا روزی به خانه خود بکشانی. خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه‌های امروز از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های خودتان در این رادیو بودین از شما تشکر می‌کنیم. من سید سلطان علی حسینی، گوینده و تهیه کننده پخش، به همراه همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپارم.
Thank you.